أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
در روضه کافی در حدیث 7 که از امام صادق سوال میشه تا کی بنی العباس حکومت میکنن؟ ظاهرا قبل از اینکه حضرت مهدی بیاد دوباره نسل بنی العباس به میان رو کار، اونا دو مرتبه سیطره پیدا میکنن. حالا اینجا دارن سوال میکنن که آقا بنی العباس کی ما از دستشون راحت میشیم؟ حضرت میفرمان تا بعد شروع میکنن که یکی یکی علائمی رو بگن که این علائم وقتی دیدید شد بدونید که دیگه از دست این بنی العباس و بنی امیه و این طاغوت ها خلاص میشید و ظهور محقق میشه. حالا ببینید اینا شده یا نشده. وقتی دیدی ثنا و مدح زیاد گشته، هر کی به هر کی میرسه آقا نوکریم، چاکریم، مخلصیم، شما کارت درست، شما فقط چقدر خوبی، تو اول مؤمنی، تو کارت درسته، تو اداره فقط تو خوب کار میکنی، بی خودی انقدر تعریف میکنی چیکار؟ تو که پشت سرش هر چه بد و بیرا داری میگی، چرا روبروش اینجوری میکنی؟ چرا چاپلوسی میکنی؟ چاپلوسی یکی از علائم ظهوره. و دیدی که مرد مال خود را در غیر راه خدا خرج کند و نه نکند او را و جلوگیری نکند از او کسی، یعنی مال را تو غیر راه خدا خرج میکنن. حالا مستاقاش دیگه الا ماشاءالله فراهونه تو جامعه که پولی که دو دستشه دنبالش نمیگرده ببینه خدا کجاست، کجا خرج کنم خدا راضی باشه، عرض بشه خرجش میکنه، باش بریم یه اروپا و بیایم، مثلا بریم یه شمال یه تفریح با بچه رفیقامون پاشیم بریم کنار دریا یه صفایی و برجانیم، دنبال همین کارا. پول بیت المال، پولی که خدا در اختیارش میگذاشته اینجوری از بین میبرن. البته این کثرت تجارتی که الان تو جامعه هست و کثرت مالی که تو دست مردم هست از علائم ظهوره. در آخر زمان یکی مال زیاد میشه، یکی معامله و تجارت زیاد میشه. البته حضرت تو روایت میفرمان تجارت زیاد میشه، اما همه شب که میشه میگن سودی نبردیم، کاسبیمون نشد، از سرمایه خوردیم، یه هفته نداشتیم نشده، سودمون مثلا کاسبیمون نگرفته، همه حرفا که حالا میشنوید خدا دو. بعد حضرت لعن میکنن میگن ملعون، مگه اصل ما رأس المال و سرمایه تو مگه غیر از مال خداست؟ مگر رأس المال غیر از ماله؟ حتما باید از سود استفاده کنی و سرمایه تو همیشه باقی باشه، همش از خداست. خب از سرمایه بخوری چه اشکالی داره؟ اما شکایت به خدا در کاسبهای آخر از زمان فراوانه که الان الحمدلله همه کاسبها به خدا راضی هم. یعنی هر که ما ببینی بهش بگی آقا شغلت چطوره؟ جه الحمدلله بسیار عالیه. آره هر کی ببینه همین میگه. و دیدی که ناظر و نگاه کننده به خدا پناه میبرد از آن چه میبیند که مؤمن در آن به سختی افتاده. همچنین که نگاه میکنی میبینی عجب در به دری هست، چقدر مردم گرفتارن، هیچ کارم نمیتونی بکنی، هیچ کمکی هم نمیتونی بکنی. و دیدی که همسایه اذیت میکند همسایه خود را بدون هیچ مانعی. همسایه همسایه را اذیت میکنه. یه روایت دیگه داره که دیدی مردم به هم احترام میذارن به خاطر این که از شر زبان و دست طرف مقابل در امان باشه. یعنی من میبینم اگه به این همسایه تا سینه خم نشم و دست رو سینه نگذارم و آقا سلام مخلصم و چاکرم، یه بلایی سرمو میاره، فردا یه تهمت هم پای سرمو میزنه، یه بازی هم سرمو در میاره. لذا از همسایم از روی ترس احترام میذارم، سلام آقا حال شما چطوره، بسیار مخلصم، شما بزرگوارید، خواهش میکنم، از هم سر به تنش نمیخوام باشم اما میترسم ازش، چیکار کنم؟ احترامات و اکرامات رو میکنم چون ازش میترسم. دقت کنید روایت تو کافیه، برید خود کافیه رو بردارید ببینید. و دیدی که کافر خوشحال است از آن چه در مؤمن میبیند و شاد است از آن چه که از فساد در زمین میبیند. کفار به تعبیر من با دمشون گردو میشکنن، خوشحال که عذب ریخته زمین گل هم، چه اوضاعی شده. مؤمنی رو ببین چه در به در و بیچاره، چه اوضاعی دارن. حالا اینا رو باید بریم تو کفار وقت ببینیم اینا این حالت ها رو نسبت به ما دارن یا ندارن. و دیدی که شراب علنی خورده می شوند و اجتماع می کنند بر آن کسانی که از خدا نمی ترسن، مسلمانه اما از خدا نمی ترسه، علنی هم شراب میخورن. و دیدی که امر کننده به معروف ذلیل و خوار است. حالا نسبت به امر معروف یه نکته گفتم دیگه کافیه. و دیدی فاسق در چیزهایی که خدا آن را دوست ندارد قوی و ستایش کرده میشود. یعنی فاسق یه کاری فسق که انجام میده عوض این که بهش تذکر بدن تازه میگن باری کلا احسن کار خوبی بود، مثلا خوب تونستی کارش بذاری، عجب شیب کردم، خوشم اومد تونستی اینجوری، مثلا از این حرفا. و دیدی که اهل آیات یا اهل قرآن خارن و هر کس هم ایشان را دوست دارد خارن. بگردید بجورید اهل قرآن رو امروز، اگر 30 علامت و مقتالا خوندم همه 30 شده، بدونید 31 هم شده. اهل قرآن امروز کیان که خارن تو جامعه؟ بشناسیمشون، تشخیص بدیم. خدای نکرده ما نسبت به خار کردن مؤمنین همیت به خرد ندیم، بعدم بگیم آقا ما اول المسلمینیم، ما اول المؤمنینیم. یه زبانی به من میگفت که البته میشناختمش، اهلی گناوینا بود، بسیارم بود، من میگفت من احساس میکنم اگه الان خدا بخواد منو بگه بگیده، من کاری نکردم. گفتم خیلی خوابی، یعنی گناه میکنه اصلا نمیدوندم که گناهه، فکر گناهی کاری نکرده، گناهی انجام نده. نسبت به مؤمنین خدا داره بدترین اعمال، کارهای بد رو، مثلا فشارها رو انجام میده، تازه ادعا میکنه من از صف اول جماعتم، من اول المؤمنینم، کجای کاری؟ و دیدی که راه خیر بسته شده و راه شر و بدی باز است. کار خیر میخوای بکنی نمیشه، اما بیا و کار شر بکن، به به فوری سفرش پهن میشه. و دیدی که خانه خدا معطل است و امر به ترکش میشود. یکی بخواد بره خونه خدا میگن او اینمه میره مکه، بیکاری بدش کن مکه را. و دیدی که مرد میگوید آنچه را عمل نمی کند. مردم فقط اهل شعار میشن، کسی دیگه عمل به قولش نمی کنه. و دیدی که مردان برای استفاده مردان خود را فربه کنند. این دوباره همون قوم لوته، اما یه نوع دیگه. مرد خودشو عبارتش اینه، یسمن الرجل للرجل، یعنی مرد خودشو چاق میکنه برای مرد. یه داستانی بگم که این متوجه بشید یعنی چه. یکی از علما به همراه پدرش تشریف برده بود لندن، که پدرش از علمای بزرگه، حالا اسم نمیخوام ببرم، برای معالجه. چون میگم من توی مغازه خودم از ایشون شنیدم، از همون آقازاده خودم شنیدم، ایشون میفرمودن که من کیف پولم رو توی مغازه تو لندن واگذاشتم، یادم رفت بردارم، رفتم دیدم بستم، گفتن فردا صبح ساعت مثلا 7 صبح که میاد باز میکنه، شما همون سر ساعت 7 بیا که کیفتو بگیری، که یه مثلا یکی نیاد کیفا برداره. چون ما صبح زود پا شدیم اومدیم اونجا با لباس روحانی تو لندن، همین مثلا 10 سال پیش 5 سال پیش، نه مالی 1000 سال پیش نیست، مالی 5 سال پیش. بعد دیدم مثلا 7-20 دقیقه کمه، گفتم خب کجا برم؟ همینجا قدم میزنم تا در باز بشه، در اون فروشگاهی که من کیفمو باز واگذاشتم بیگیرم. دیدم یه چند تا پسر بچه‌ای مثلا 10-14 ساله ریستن دور ما، اون دست ما رو میکشه، اون دست ما رو میکشه. دیدی اینا لباساشو تره تمیز بود، اینا جدان چی مخانز ما بین فکر کار دادن، یعنی جدان نیستن، ما پولم نداریم بهشون بدیم، انگلیسی هم بلد نیستیم، حالا یه چیزی بهشون بگو. دیدیم یه شخصی اومد از اونجا رد بشه، عصبانی یه نگاهی به اینا کرد و برو ببینم خلاصه اینا رو با زبان انگلیسی رد و پدشون چه رفتم. بعد من گفت آقا اینجا چی کار داری؟ گفتم من انگلیسی بلد نیستم. بعد دیدم یارو لهجه عربی داره، ایشون عربی هم بلده. گفتم عربی بلدی؟ دیدم گفت بله. و فهمیدم اهل لبنان اومده اینجا، شروع کردیم به عربی صحبت کردن. گفت چیکار داری؟ گفتم اینجا کیفمو باز گذاشتم، میخوام برم بس، حالا بسنس دارم قدم میزنم. گفت برو خونتون دوباره یه روب دیگه بیا. گفتم 10 دقیقه وقت من برم تا مثلا 30 کیلومتر پوینتر دوباره برگردم چه نمیشه؟ گفت خب پس برو قدم بزن، برو تا اون خیابون. گفتم چی آخه؟ دید من هی استعان میکنم، گفت بابا این بچه‌ها اومدن میگن بیا مثلا 1000 تومن بده به ما هر کار میخوای بکن. بچه‌های 14 ساله لندن. وقت من و شما یه جوان اینجا نشستیم آلمانی میزنیم، انگلیسی میزنیم، افتخار میکنیم، به 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 انگلستان، به 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 کدوم انگلستان؟ کی ما را اینجور در به در کرده و غرب زده کرده و ما خوابیم که نوجوان انگلیسی اینجوری از یه پیرمردی که ریشه سفید ایشون الان 60 سالشه، ما آزاده رو من میشناسم، الان 60 سال 61 سالش، حالا فکر کنم 55 سالش. اینقدر بچه‌های بی شعور و بی تربیت که نسبت به یه پیرمرد اینجوری قدرت چه میچه چون دستش میشه بیبریم یه کاری داری من در خدمت دم، مثلا حالا یه 10000 تا مثلا بده، یه لیره دلار چه میگم خودش رو هرچی بلده. وای بر این جامعه. وقت ما اینجا نشستیم تا اسم لندن بیاد، به به لندن، من نه کدوم لندن، چی تو لندن دیدیم که اینجوری که ما وله میزنیم برای غرب؟ این غرب زدگی معناش چیه من نمیفهم. دقت کنیم یه ذره چشاگوشامونو باز کنیم، بابا آخر از زمان
شوخی چه نیست که
فربه فسیدی مردان برای استفاده مردان خود را فربه کنن، اصلا خودش انگار مریضه. حالا انشالله اینا مال همون لندن و انگلستان، انشالله مال بلاد ما نیست انشالله. و زنها برای زنها، این دیگه بدتر. و دیدی که معیشت مرد از دوبرش و معیشت زن از فرزش باشد. ببینید همین تو داره تاکید میکنه. من نمید عمل قوم لوط چیه که همین تو اون وقت حالا 40 تا دونه علایم رو گفتن، 5 6 بار اشاره به همین مسئله داشتن با عنوان‌های مختلف. خب یعنی ما اهمیت بدیم. اگه امام صادق اینجور دلسوزانه این احادیث رو برای ما گفته، منظورش این بوده که ما اهمیت بدیم به اینا، نه اینکه امام صادق بگه ما هیچی. الان اصلا نسبت به بچه‌هامون اهمیت نمیدیم که این بچه ما کجا میره، چی کار میکنه، با کی راه میره، چی میخونه، چه مادره، چه پدره، چه خواهرش. نه، باید دقت بکنیم روی مسائل. و دیدی که زنها برای خود مجلس میگیرن چنانچه مردها مجلس میگیرن. خانمای جلسه‌ای اینو خوب گوش بدن. خانمها 1200 ساله، 1300 ساله از زمان امام زمان یا بگیم زمان اهل بیت میگذره، مرام مسلمان ها اینجوری بوده که هر وقت میخواستن جلسه ای بگیرن، جلسه ی روزه ای، جلسه ی نمیدونم هرچی، هر مجلسی میخواستن بگیرن، مردها تعزیه گردان کارن، خانومان هم شرکت میدن تو مجالس. 1200 ساله اینجوری بوده. علما هم همینو تایید میکردن. حالا نمیدونم چی شده یه نفعه 12 ساله خانوما برای خودشون مستقل شدن. میخوام بریم جلسه قرآن، میخوام بریم جلسه نمچی، خانوم جلسه ای داریم. خود زنها ببینید دقت کنید رو روایت، اینا با ما مسلمونا کار داره، اینا با حزب الله یا کار داره. خانوما شما دقت کنید تو اینا، هرچند سخت قبول کردنش، میگن برو ببینم من دارم میرم کلاس قرآن، نمیشه، من باید برم. زنها برای خود مجلس میگیرن چنانچه مردها مجلس میگیرن. عربیش هم بخونم، یتخذن النساء المجالس کما تخذن الرجال. زنها برای خودشون به نحو استقلال عین مرد جلسه میگیرن، قشنگ دعوت میکنن، مداح میارن، سینه میزنن، کف میزنن، نمیدونم مولودی میگیرن الی آخر. اینا رو مردا باید بدونن که کنترل کنن دخترانشون رو، کنترل کنن همسرانشون رو، تذکر بدن به مادرانشون که این جلسه ها رو نرید. 1200 سال اسلام اینجوری عمل میکرده که مردها باید تو صحنه باشن. الان میبینی یه جلسه روزه برگزار میشه، یه روحانی مثلا میخواد بره سخنرانی بکنه، 20 تا دونه پیرمرد، 1000 تا دونه زن. این چیه؟ این چه مدرسیه؟ پس جوانای شما کو؟ پیرمردایی که ریشاتون سفید کردید، پسراتون کو؟ بچه‌هاتون کجا؟ نیستن. زنا اومدن تو صحنه، آقایون نیستن. من گفتم به بعضی از این خطبا، به این منبریان بعضن میگم اگه دیدی یه جا جلسه ای رفتی 1000 تا زن تو جلسه شرکت کردن، 50 تا مرد، بی خود فکر نکن، خوشحال شو بگو به به من سخنرانیم خیلی خوب بوده، تونستم جذب بکنم مثلا مردم را. نه، هر وقت تونستی مردان را جذب بکنی تو جلسه و زنان نیان جلسه ای تو، اون موقع کار کرد. ببینید اسلام، بیا اینو مجبورم یکم توضیح بدم و دیگه تمومش میکنم اینجا، چون این خیلی سه روزه، دقت بحث روز. ببینید اسلام 124,000 پیامبر رو معرفی میکنه، 12 امام رو معرفی میکنه، یکیشون زن نیستن. بسم الله. اسلام دین رو چگونه به دست زنان رسوند؟ حتما پیغمبر اکرم با این زنان جوان رفت نشست، جلسه گرفت و باشون حرف زد و عزیزان من دین اینه. بله اینجوری کرد که الان ما داریم میکنیم. اسلام رو باید داد دست مردها، مردها بدن دست همسرانشون و محارمشون. الان ما مشکل داریم تو جامعه، مشکلمون اینه، دخترها رو داریم تربیت میکنیم، تربیت هم میشه، تربیت پذیریشون هم خوبه، پسرها از دستمون در رفتن. خیلی حالا این دخترها، این همه ما زحمت کشیدیم تربیت کردیم، شد 20 سال یه دختر ایدئال اسلامی، حجابش همه چیش. خب حالا کدوم پسر بیاد نبستونه؟ هرچی میشینه میبینه مؤمنی نیست، پسر محجب و پسر مقید و با ادبی وجود نداره. خدا یا چیکار کنه؟ خب دیگه ازدواج میکنه با یه پسری، روز اول یه چادر چیه بندازم؟ اگه این چادر سر کردی اصلا من طلاقت میدم. اونم میگه برو ببینیم حاج آقا چیه، چادر رو به من بده. 20 سال، 5 سال مثلا، حالا 5 سال من زحمت کشیدم دختره رو تربیتش کردم، چون پسره تربیت نداشت، در عرض یک ثانیه خلاص. حالا اگه برعکسش کنیم، پسرها رو تربیت کنیم به نحو احسن، یه ما جوان مرد تو جامعه درست بکنیم با غیرت، شجاع، با ادب، با عفت، نمازخون، مقید به آداب اسلامی، دختران هم اصلا برشون کنیم، هیچ حرف در موردشون نزنیم. مثلا میگم خیلی خوب، حالا این دختر میخواد ازدواج کنه، پسر میره میسوندش، میگه من اینجوری بی تربیت شدم، مانتویی ام، میگه نه چادر مثلا، میگه چرچ، دفعه اول نگفت، دفعه دوم میگه چرچ. الان تو کشور لبنان اینا که تشریف برده باشن نمیدونم، خانواشون اینجوری ام، مثلا میاد با من ازدواج میکنه، من میگم باید پوشیه بزنی، میگه چرچ، پوشیه میزنی، بعد مثلا من میمیرم یا طلاقش میدم، به مثلا برنامه میشه طلاقش میدم. یه مرد دیگه میسونه میگه پوشیه چیه؟ سرواز باید بیاد تو کوچه، میگه چرچ. همون خانمی که دیرو با من زندگی میکرد با پوشیه میومد تو کوچه، فردا با اون آقا موهاشو میذاره بیرون میاد تو کوچه. خانوما طبعشون اینجوریه، لذا کنترل خانم ها از طریق آقایون هیچ کاری نداره. مرد اگه مرد باشه زنشو جمع میکنه، مرد اگه مرد باشه دخترشو جمع میکنه، حتی میتونه رو مادرش تأثیر بذاره، رو دختر عموش اثر بذاره. اما الان تو جامعه هرچی میخواییم پسرها رو جذب بکنیم نیستن، همشون تو این ویدیو کلوپ ها و تو فوتبال داریم و نمیدونم میخواییم بریم کجا و از این حرفا، سوار موتور رو تکترک بزنیم، حالا هر جایی به یه مناسبتی یه شکلیه. دخترامون کجا برن؟ جا ندارن برن، هول گذاشتن تو کلاس‌های قرآن، مثلا بریم قرآن یاد بگیریم، معارف یاد بگیریم. خب این دخترا رو بعد به چی بدیم؟ پسرا رو باید ادب کرد، پسرا رو باید تربیت کرد. لذا اینا ضررهای مجالس استقلالیه که خانوما برای خودشون میگیرن و این از علائم ظهوره. اگر جلسه مستقل گرفتن برای خانوم‌ها ولو برای جلسه عزاداری صلاح بود، 1200 سال علمای ما این کارو می‌کردن. یه شب دیگه این استدلال رو آوردم، اگر این مرام صحیحه 1200 سال علما به زنان ما خیانت کردن، اجازه ندادن زنان ما اونجور که باید مثلا اسلام رو عمل بکنن. اگر هم این یه چیز نوظهور و یه بدعتی در آخر زمان که ما در آوردیم از خودمون، باید جلوش وایسیم. ما این نصاری ما هم جزء کسانی هستیم که کمک کردیم به علائم آخر زمان و کمک کردیم به درد آمدن دل حضرت مهدی علیه السلام. حالا دیگه تا همینجا باشه، این حدیث خیلی مفصله، احادیثش هم مال ماست، یعنی ساز داره با ما حرف میزنه، امروز داره با ما حرف میزنه. اصلا هم اینجا برای من بگم و شما بشنوید نیست، بینی و بین الله باید اینا رو بشنویم و بیدار شیم. اگه این احادیث نبود تا 100 سال دیگه ما نمیفهمیدیم جلسه استقلالی زنها مذمت داره. فکر میکردیم بهترین کاره. من اینقدر مرد رو میشناسم، خودش حتی میتونم بگم اهل شراب، وقت میگه خانوم من صبح تاشون اهل جلسه روزه هست، خانوم من اینقدر جلسه روزه میره، خودش جلسه میگیره، روزه تو خونه میخونه. میگم اگر راست میگه خودت آدم باش، خانم من جلسه قرآن داره، در جلسه قرآن میگیره، در ختم انعام میگیره، تو چی کاری تو که خودت شراب میخوری که؟ آیا چی میشه؟ هیچیش به هیچیش نمیخوری. به زنه میگه آمو تو برو سر کار خوده، سرگرمه که تو با دعا خودت باش، کاری هم به کار من نداشته باش. این چه نمیشه چه؟ متاسفانه خانوها دارن دامن میزنن به این موضوع، یعنی خداشون هم از خدا خواسته قول گذاشته. من توی مجالس و محافل قرآنی که الان داره تشکیل میشه تو قالب شرکت دارم، خانوها حجابش در رعایت نمی کنن توی این جلسه ها، انگشتر طلا تو دستشه، دستمند تو دستشه، سرش واضح بدون جوراب میاد. خب تو که اینجوره چیه؟ این چه مربی قرآنی میشه؟ این بود قرآن نشود، این که دین نشود. بهش میگه شوهر بکن، شوهر نمی کنه. چرا؟ چون دستش بنده. میگه حالا اینجا سرگرمی، فکر میکنه این سرگرمی ها برای زندگی میشه، چهار رو بعدش به 1000 فساد و تباهی کشیده میشه. صلوات قد کنه.